الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 20 از مسلسل 790، شنبه مورخ 7/2/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغموا أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب السوم در فقه الحديث، حديث رافع در امتنانیت، حدیث رفع بود. ذیل این مطلب یک نکته رو اشاره کردیم، آیا امتنان شخصی یا نوعی که مباحثش مطرح شد. نکته دومی رو ذیل این مطلب اشاره می‌کنیم و آن نکته این است که آیا امتنان در حدیث رفع علت حکم است یا حکمت حکم؟ فرق بین علت و حکمت سربسته این است که اگر چیزی علت حکم بود، حکم در جعل و بقا و سعو زیق تابع علت است، لذا گفته میشه العلت تعمم و تخصص. اما اگر چیزی حکمت حکم بود، حکم با توجه به این حکمت تشریع شده است، ولیکن بقاء حکم منوط به این حکمت نیست، لذا ولو در موارد مفقود بودن این حکمت حکم ثابت است. مثلا از روایات استفاده می شود که عدة عهده طلاق و عهده وفات برای زنها حکمت تشریعش عدم اختلاط میاه و انصاب است. چون عدم اختلاط میاه حکمت حکم است، لذا مواردی هست مطمئنن اختلاط میاه و انصاب صورت نمیگیره. زنی رو که رحمشو برداشتن، معذالک باز هم مشهور فقها میگوین لزوم عد نگه داشتن بر این زن ثابت است، چون عدم اختلال میاه حکمت حکم است و نه علت حکم. بحث مفصلیه، من همینجا میخواستم وارد این بحث بشیم، این مقدمه دو سه روزه، ولی وقتی نگاه به ایام و ترقب تعطیلی از سوی فحول و بالاخره اینا، این مطالب رو جمع‌بندی کنیم، یه وقتی بحث رو به مناسبتی باید وارد شیم. این بحثی جای خودش بحث بسیار مطلوبیست، اصولم نباید خالی از این بحث باشه، این رو انشالله در یک فرصتی به تفصیل واردش میشیم. حالا ربما یقال، ظهور تعلیل دیگه برامون کافیه، علت تامه جزء العله اراده مولاست، اصلا علت تامه اینجا انتصابش به این مصالح و مفاسد درست نیست، ولی حالا باشه باز بعد استفاده کنیم. حالا دقت کنید، ربما یقال، ما قبول داریم از روایات در مواردی امتنانیت فی الجمله استفاده میشه، ولیکن بحث این است که آیا این امتنان علت حکم است یا حکمت حکم است، که اگر حکمت حکم امتنانیت باشه بقاءً حکم دائر مدار امتنان نخواهد بود. ادله اقامه شده است بر این که یستفاد از این ادله امتنان علت حکم است و موضوع واقعی است برای این حکم، نه اینکه حکمت حکم باشد. نسبت به این موردم به نظر ما از ظاهر ادله نمیتوان به طور قطع استفاده کرد که امتنان علت حکم است، ولو ممکنه ظهوری فی الجمله ادله داشته باشه، لکن علی فرض اجمال این روایات نسبت به علیت در رابطه با امتنان، ولی عرضمون این است که از اعمال قواعد نتیجه میگیریم هر کجا امتنان بود حکم مرتفع است و الا حکم باقی است. نتیجه علیت رو میگیریم ولو ظهور قوی ادله رو در علیت قبول نکنیم. به همان توضیحی که در نوعی و شخصی بودن امتنان گذشت، از طرفی عمومات و اطلاقات ادله اولیه احل الله البيع اوفوا بالعقود، اطلاقات میگه چه عقد اکراهی باشه، استراری باشی، اوفو بالعقود، مخصص منفسه یا همون دلیل حاکم که حدیث رفع است، اجمال داره. اگر در موردی امتنان نیست، آیا حدیث رفع وجوب وفا رو برداشته یا بر نداشته؟ اجمال حدیث رفع که امتنانیت علت یا حکمت یقتضی در این موارد با اجمال دلیل حاکم یا دلیل مخصص، ما به اطلاقات مراجعه کنیم و لزوم مثلا وفاء به عقد رو ثابت کنیم. نه، بعضی میگن علت، ادله میارن، از همین کلمه عن امتی بعضی از روایات خاصه استفاده میکنن. نه، این دیگه مشهوره دیگه، این که خیلی در اصول بحث کردیم آن مخاص، اگر مخصص لبی باشه اختلاف و مخصص لفظی باشه، مشهور علمای اصول قائلا مخصص لفظی منفصل تمسک در مورد اجمال او تمسک به عموم عام می شود. بله، اینو قبول دارم. دقت کنید، نسبت به بحث امتنان جزئیاتی هست که برخی از این جزئیات در ذیل توضیح بعضی از فقرات حدیث ما اشاره خواهیم کرد در مطالب آینده در فقه الحدیث، لکن برای این که دوستان خودشون نظر مخالف با اصل امتنانیت حدیث رو مورد تنقیح و بازبینی قرار بدن، مطالب حضرت امام رو در فقهشون راجع به عدم امتنانیت حدیث رفع پیگیری کنید، مطالب رو پیدا کنید، دستبندی کنید. حرفای امام حرفاییست که قابل طرح و نقده که ما دیگه واردش نمیشیم. حالا اگه مطالب جمع و جور شد نقد کردید، باز فرصت امام استفاده کنیم. عرائض ما پیرامونش داریم که حالا اگر کار کردید و بعدن باز عرضه شد مناسبت پیش میاد در مورد اصرار و اکراه و اینا، اونجا باز مطرح بشد و ما هم یک حواشی داریم که عرض میکنیم. مطلب چهارم در فقه الحدیث این حدیث رفت این است که آیا حدیث رفع شامل شبهات حکمیه می شود یا نه اختصاص داره به شبهات موضوعیه؟ که این مطلب بسیار مطلب پرثمری است، حالا توضیح میدیم. اگر اختصاص به شبهات موضوعیه داشت میشه قاعده فقهی، اصلا در شبهات حکمیه حدیث رفعی نخواهد بود دیگه، اصالت البراءه رو نمیتونه ثابت کنه. این اختصاص به یک شعبه خاصی از موارد پیدا میکنه. توضیح مطلب این که ماء موصوله در ما لا یعلمون که از مبهمات است و باید به کمک قرائن تفسیر بشه، یعنی چه؟ حداقل سه احتمال درش گفته شده. ماء موصول مراد حکم شرعی است. گفته شده ماء موصول اعم از حکم شرعی و موضوع خارجی است، و گفته شده ماء موصوله یعنی موضوع و فعل مکلف. دقت کنید، اگر ماء موصوله تفسیر بشه به حکم شرعی مثبت براءت هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، یعنی مدلول این است که رفع شده است حکمی که او رو نمیدانید. حالا حکمی رو که نمیدانید تارتن حکم مجهول است لاجل عدم علم به دلیل. ما دلیل نداریم، نمیدونیم شرب توتون حرامه یا حلال. تارتن حکم مجهول است لاجل اشتباه امور خارجی. نمیدانم این مایع خمر است تا حرام باشه، آب است تا حلال باشه. حکم جزئی این شی مجهول است، حکم مجهول رفع شده، هم شبهه موضوعیه رو میگیره هم شبهه حکمیه. خب اگرم مای موصول اعم از حکم و موضوع باشه، بازم بلا شبهه حدیث رفع هم شامل شبهات حکمیه هم شامل شبهات موضوعیه میشه. حکمی که نمیدانیم مرفوع است، موضوعی هم که او رو نمیدانیم مرفوع است حکمش. باز بحث روشن. اما اگر مای موصول تفسیر بشه به موضوع یا فعل مکلف، یعنی بگیم فعلی که عنوانش معلوم نیست برای مکلف، این فعل حکمش رفع شده. اگه اینجور باشه فقط اختصاص بر حدیث به شبهات موضوعیه، بدین معنا هر جا فعلی موضوعی عنوانش مجهول بود، من نمیدونم این ظرف این مایه آب است یا خمر است، شبه موضوعیه، اینجا رفع حکمش برداشته شد. اما آنجا که موضوع معلومه حکم مجهوله، شرب توتون معلومه چیه حکمش نمیدونم، بازی فوتبال معلومه چیه حکمش نمیدونم، یه مسابقه هویتش معلومه حکمش نمیدونم چیه، این گونه موارد رو که شبهات موضوعی است حدیث رفع شامل نمیشه، چون رفع شده است حکم فعلی که مجهول است، موضوعی که مجهول است، اینجا حکمش رفع شده. جمعی از اصولیین قائلن به حکم قرائنی ماء موصول در حدیث باید تفسیر بشه به موضوع، به فعل، فعل مکلم. اگه اینجور تفسیر کردیم حدیث رفع مفادش جریان براءت در شبهات موضوعی است، یعنی یه قاعده فقهی، و در شبهات حکمیه حدیث رفع دال بر براءت نخواهد بود. خیلی ثمره است. به وجوهی استدلال شده است که مای موصوله در این حدیث به معنای فعل است، نه حکم و نه اعم از حکم و موضوع. وجه اول وحدت سیاق در فقرات حدیث است. گفته شده وحدت سیاق حکم می کند که در ما لا یعلمون، ما به معنای فعل باشی، یا اون موضوعی که فعل بهش تعلق میگیره که فرق نمی کنه. لذا حدیث ربطی به شبهات حکمیه نداره. توضیح مطلب این است که گفته شده است ببینید در مذطر الی و مستکره علی، مسلم ماء موصوله به معنای فعل است و نه حکم، به خاطر این که غلطه در این موارد ما مای موصوله رو به حکم تفسیر کنیم، بگوییم حکم اکراهی رفع شده است، یعنی حکمی که جعل شده اکراهن، حکمی که جعل شده اضطرارن. مگه ما حکمی داریم که خداوند معاذ الله مکره شده ای رو با اکراه جعل کرده؟ حکمی داریم خدا با اکراه با اضطرار رو تشریع کرده است، معاذ اللهی که مضطر کرده خدا رو یه حکم جعل کنه، مکره شده خداوند یه حکم تشریع بشه. پس لا محاله در این فقرات مای موصوله به معنای فعل است. اینجوری معنا می شود فعلی که انسان بر او مضطر است حکمشو خدا رفع کرده، آثارشو برداشته. فعلی که انسان برو مکره است خدا اثرشو برداشته است. وقتی در این فقرات مای موصوله به معنای فعل باید معنا بشه، تفسیر بشه، در ما لا یعلمون هم وحدت سیاق میگه مای موصوله باید به معنای فعل باشه. لذا حدیث اختصاص پیدا کرد براءت در شبهات موضوعی. از این وجه اجلبه مطرح شده است، دو جواب محقق عراقی از این وجه مطرح کردن. جواب اول می‌فرمایند در این فقرات چاره‌ای نداریم، باید رفعیت کنیم از وحدت سیاق. بیان مطلب این است که ایشون می‌فرمایند این فقرات نهگانه مرفوع در اینها مختلف است. در بعضی از جاها مثل مزتر رو اله مستکرهو مرفوع فعل مکلف است، در بعضی از فقره ها رفع صفتی از صفات است، مثل آنجا که میگه حسد مرفوع شده، وسوسه در تفکر در خلق مرفوع شده است. مرفوع صفت یعنی اثر اون صفت. در برخی از فقره ها هم بگید مرفوع حکم است، مثل ما لا یعلمون، اصلا سیاق اینجا حفظ نشده، لذا قرینه وحدت سیاق تمسک نکن. بعضی جا فعله، بعضی جا صفته، بعضی جا حکم. پاسخ این است که اولا مستدل که قرینه سیاق رو مطرح میکنه مقصودش اینه در جملاتی که مای موصوله داره، مالا یعلم، مستر رو، مستکره، وحدت سیاق میگه ما رو به یک معنا بگیرید. اگه فعل باید همه جا بگید فعل، اگه حکم همه جا بگید حکم، حکم غلطه پس فعله. شما گفتید حسد و وسوسه رفع به صفت اسناد داده شده در اون موارد که مای موصوله نداریم، اونا رو هر جور دلتون میخواد معنا کن. وحدت سیاق در جز که مای موصوله است میگیم سیاق باید یکی باشه ما رو به یک معنا بگیریم، اونجا که مای موصوله نداریم اصلا. ثانیاً افروز در حسد و وسوسه و اینا صفتی از صفاتن، مرفوع مثل مزتر رو و مستکرهو فعل مکلفه، سیاق اونجا به هم نخورده. مزتر رو یعنی فعلی که مورد اضطرار شده، اثرش مرفوعه، فعلی که مورد اکراه است، اینجا فعلی که حسد است، حسد فعلی از افعال انسانه، این فعل اثرش مرفوع شده تا وقتی اظهار نشه، وسوسه در تفکر در خلق یه فعل انسان تفکر یا توسوس، این اثر این فعل رفع شده. پس در همه اون موارد متعلق رفع فعل است، لذا وحدت سیاق ثابته، حرف مستشکل درسته. در ما لا یعلمونم وحدت سیاق میگه ما رو تفسیر کنید به فعل. پس این پاسخ اول محقق عراقی وافیه به مقصود نیست، پاسخ دومشون و بیانش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شاهد و ما آورده، یک مجهول آورده، این معلومش میخواسته یک ظاهر لفظ اینه که میخواسته یک چیزی بیاره که طاقت همه این موارد رو داشته باشه، یعنی همون جایی رو که موضوع بگه بیان بکنه همون جایی بود. پس ظاهر
حالا ببینید اشکال ما هایی اگر ما رو یک جا نه
یه جا بزنید.